أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أَبَلَمْ يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. یه سوالی در بخش پایانی بحث‌های سوره مارکه عنکبوت مونده است. این مطلب چون چند بار ذکر شد پاسخش هم با همون اشکالات ذکر شد. اون مطلب این است که در آیه 57 سوره عنکبوت آمده است که کل نفس ذائقة الموت ثم إلینا ترجعون. چون هر زائقی مذوق خود را از بین میبرد، پیام این آیه این است که در حقیقت انسان مرگ را میمیراند، انسان نمیمیرد، به دلیل اینکه انسان از دنیا وارد برزخ میشود، در اونجا مرگی نیست، از برزخ به ساحره قیامت منتقل میشود و مرگی نیست، و از اونجا انشاءالله به بهشت منتقل می شود و مرگی نیست. مرگ فقط در کشاکش دنیاست. این انسان است که مرگ را می چشد و می میراند و از بین می برد. گاهی گفته می شود به این که این انسان که تعبیرات مشابه این در قرآن کریم است که فرمود ذوق و ما کنتم تکذبون، اون چرا که شما کار کردید بچشید، به جهنمی ها میگویند ذوق، در حالی که در اونجا ذوق استعمال شد، ذائق استعمال شد، با اینکه جهنم محیط به کافرین است و از بین نمی رود. این سوال چند بار مطرح شد. جهنم یه اصل کلی است، یه چیز جامع همه تبهکاران است. جهنم محیط به کافرین است و در تعبیرات قرآنی هم نیامده که خدا به انسان جهنمی بگوید جهنم را بچش. جهنم مذوق نیست، چون که ذائق هم نیست. جهنم یه فضای گداخته است که دوزخیان را در جهنم می‌دارد. اما عذابها چه به صورت حمیم چه به صورت زریع که طعام عسیم است، یا زریع اون تیغ بوته پرتیغ و خار پرتیغ است که طعام تبهکاران است، لا یأکله الا الخاطئون و مانند آن، اون آب داغ را، اون غذای پرتیغ را به جهنمی ها میگویند ذوق، او هم میچشد یا میخورد و هضم میکند، اما با تلخی، با سختی، با دشواری. زائق مذوق را هضم میکند، اونجا هم همینطور است. بنابراین کلمه ذوق معنای خاص خودش دارد، همه جا هر زائق مذوق را هضم می کند. زائق جهنم را ذوق نمی کند، چون در قرآن همچه تعبیری هم نیامده. زائق اون آب داغ را اون طعام عصیم را، اون غسلین را که لا یأکل طعام العصیم است لا یأکله الا الخاطئون، اون زریع را، اون بوته پرتیغ را، کسی که مرتب با گفتارش با رفتارش با نوشتارش به این تیغ میزنه به اون تیغ میزنه، خب در جهنم همین زریع را به اون تزلیق میکنن و تغذیه میکنن. عرض این است که زائق همه جا معنای خودش داره. زائق مذوق را هضم می کند و انسان است که مرد را می چشد و می میراند. اما سوره مبارک روم آغازش هم اون هر حروف مقدس که بحث مبسوطش در اول سوره مبارکه بقره گذشت. یه قصه تاریخی رو قرآن کریم نقل می کند و این است که در اون روز دو قطب در خاورمیانه به سر می بردن، یکی امپراتوری ایران بود، یکم امپراتوری روم. این روم گفتن همون روم هست که در اسپانیاست، در اثر قدرت فراوانی که پیدا کرده آسیای صغیر را گرفته، شرق و غرب را توسعه داده. این روم شرقی شده روم با واو که نزدیک کشورهای اسلامی بود و مرکزش هم استانبول بود. اون روم غربی مرکزش هم چیز مرکز اسپانیاست. این در اثر توسعه پیدا کردن این امپراتوری وسیع شده روم شرقی و روم غربی. به تعبیرات اسلامی این روم را همون روم میگویند. اون روز دو قطب در خاورمیانه در این قسمت‌های دور و نزدیک بیشتر نبود، یکی قطب امپراتوری ایران بود، یکی هم قطب امپراتوری روم. نظیر این که در سابق قطب سوسیالیستی شوروی بود، یکی هم آمریکا. یکی متلاشی شد، دیگری هم انشاءالله به برکت صاحب امروز متلاشی خواهد شد. اگر چرونچه سابقا گفته می شد شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، دیگه لازم نیست اون فاعل ذکر بشود، برای اینکه بیش از دو قطب رسمی اون روز نبود و اتحاد سوسیالیستی جماهیر سوسیالیستی شوروی از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از آمریکا، آمریکا هم از هیچ کس شکست نمیخورد مگر از شوروی. اگر سابقا میگفتن شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، اگر میگفتن آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد. اگر اون مفعول را بیان کنن فاعل مشخص است، دیگه لازم نیست که بگن کی پیروز شد. اون روز در این بخشی از خاورمیانه و بخشی از غرب غیر از این دو امپراتوری بزرگ کسی نبود، امپراتوری روم بود و امپراتوری ایران. اگر گفته شد روم شکست خورد یعنی امپراتوری ایران پیروز شد، غلبت روم یعنی امپراتوری ایران پیروز شد. خب این غلبت روم برخی ها نقل کردن که مسلمان ها متأثر شدن و غمگین شدن و مشرکان مکه خوشحال شدن، گفتن چون ایرانیان مجوسن و اهل کتاب نیستن اینها در نبرد پیروز شدن، رومی ها که مسیحیان و اهل کتابن شکست خوردن. همونطوری که در این جنگ کسانی که اهل کتاب نیستن پیروز شدن و کسانی که اهل کتابن شکست خوردن، مشرکان هم که اهل کتاب نیستن پیروز میشن، مسلمان ها که اهل کتابن شکست میخورن. این باعث نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها شد. این شما بررسی کنید ببینید یه تاریخ مستند قطعی داره یا روایت صحیح معتبری داره یا نه به این بنده است نه به آن. اگر یه وقتی بگوین مجوس مشرک است، این چنین نیست، این موافق با قرآن کریم نیست. برای اینکه قرآن کریم 6 طائفه را مقابل هم شمرده، یکی از اون طوائف 6 گانه مجوس است که در برابر مشرکین است. تو سوره مبارکه حج این بحث را قبلا ملاحظه فرمودید، آیه 7 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا، که ناظر مسلمان هاست، و الذين هادوا، که ناظر به یهودی هاست، و نصارا، که ناظر به نصارا و ترسا هاست، و سابعین، که ناظر به سابعین است، و نصارا ناظر به نصارا هاست، و المجوس و الذين اشركوا. خب این تفصیل قاطع شرکت است. مجوس مشرک نیست، بت پرست نیست. شما از ایرانیان قدیم بت پرستی سراغ ندارید که اینها بت می پرستیدن. گروهی به نام ثنویه بعد در یه گوشه از ایران زمین پیدا شدن، ولی ثنوی غیر از مجوس است. خب پس طبق آیه 7 سوره مبارکه حج، مجوس غیر از مشرک است. نمی شود گفت به این که همونطوری که مجوس اهل کتاب نیست پیروز شد، ما هم پیروز میشیم. برای اینکه این آیه که تفصیل قاطع شرکت است، مجوس را در قبال مشرکین قرار داد. پس تاریخ معتبری باید پیدا بشه، روایت صحیح پیدا بشه که ثابت کنه به این که سر نشاط مشرکان و اندوه مسلمان ها این است که چون ایرانی ها اهل کتاب نبودن و مسیحی ها اهل کتاب بودن، این کسانی که اهل کتاب نیستن پیروز شدن و کسانی که اهل کتابن شکست خوردن. یه تفاعلی نسبی برای مشرکان باشد، ولی این هیچ سندی ندارد. اونگاه ما باید ببینیم که این نشاطی که هست چیه. اندوه مسلمان ها در این آیه ذکر نشده و نشاط مشرکان هم ذکر نشده، فقط نشاط مؤمنان ذکر شده. باید ببینیم رازش چیه. فرمود غلبت الرومو فی ادنى الارض، امپراتوری روم ایران به روم حمله کرد. این ادنى الارض، این الف لامش یا به ارض عرب برمیگرده که معهود مسلمان های حجاز است، یعنی نزدیکترین منطقه به شما که اون شام باشد. ایرانی ها در منطقه شام بر رومی ها پیروز شدند که شام ادنای ارض عرب است. یا نه، ادنى الارض یعنی ارض روم. ایرانی ها امپراتوری ایران اینقدر حمله کرد، مهاجمانه وارد شد تا مردم روم را در نزدیک سرزمین اونها از پا در آورد. خب اگر اینها اینقدر قدرت دارن که از منطقه خودشون خیلی فاصله بگیرن و نزدیک منطقه رومی ها اونها را از پادر بیاورن، معلوم میشه رومی ها خیلی ضعیفن و اینا خیلی قوی. خب این بخش از روم در شمال شرق، شمال غربی ایران واقع است، در شمال غربی ایران، ترکیه این طور دیگه. از آیه بر نمی آید که مسلمان ها اندوهگین شدن یک، به مشرکان خوشحال شدن دو. فقط در روزی که رومی ها پیروز شدن، اون روز مسلمان ها خوشحال شدن. این تعبیر نشون میدهد که زمینه نشاط و سرور مسلمان ها از پیروزی رومی هاست. این رو شاید بعضی ها خواستن وسیله قرار بدن. ببینیم آیا آیه این رو هم دلالت میکنه یا نسبت به دلالت این هم قصور دارد، آیه ای رو نمیخواد بگه. اگر ما نتوانستیم ثابت کنیم که نشاط مسلمان ها در اثر پیروزی مسیحی ها باشد، وقت معنای خاص خودش پیدا میکنه. حالا این آیه ملاحظه فرمید، فرمود به این که غلبت رومو فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. اینا بعد اینکه شکست خوردن پیروز میشوند. جمله معترضه در وسط برای حساسیت مطلبه که مبادا اون که غالب شد خیال کند که قدرت دست اوست و اون که مغلوب شد خیال بکند که هیچ سهمی از قدرت ندارد. نه، در هر دو حال لله الامر. این تقدیم خبر بر مبتدا مفید حسر است، کار فقط به دست خداست. لله الامر من قبل فتح غالب و من بعد فتح غالب، من بعد قبل شکست مغلوب و من بعد شکست مغلوب. در چهار حال قدرت با خداست. لله الامر من قبل و قبل فتح و قبل شکست خوردن و من بعد و بعد فتح و بعد شکست خوردن. اما این که فرمود و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یعنی این رومی ها الان شکست خوردن ولی بعدن پیروز میشن، این سین علامت تضعیف است، یعنی بعدن پیروز میشن. اما خب تا کی؟ فرمود فی بز اسدی، این فی بز بین 3 تا 10 سال. از 3 سال تا 10 سال این مقطع هر چه اتفاق بیفتد میگن فی بز سنین. خب پس رومی ها که الان شکست خوردن بعدن پیروز میشن، یا بعد از 3 سال یا تا 9 سال و 10 سال، یعنی تا 3 سال پیروز نمیشن. از 3 سال تا 10 سال این وسط ها اگر یه حادثه پیش آمد اینا پیروز میشن. پس تفسیر سین سیغلبون با این فی بضع سنین است، کار به دست خدای سبحان است. حالا یا مقدر و مصلحت این است که 3 ساله باشه، بعد 3 سال باشد، یا مصلحت در این است که بعد 4 سال یا 5 سال، هر سالی که خدای سبحان خواست انجام بدهد. خب پس تا حال ما از آیه دلیل پیدا نکردیم که با پیروزی ایرانی ها مشرکان پیروز بشن، خوشحال بشن، با شکست رومی ها مسلمین نگران بشن. اونجا مشرکان پیروز بشن، اینجا مسلمین نگران بشن. ولی این که فرمود بعد از این که رومی ها شکست خوردن پیروز میشوند، در ظرف پیروزی رومی ها اون روز یفرح المؤمنون. خب این روز همون روزی است که گفتن جنگ بدر اتفاق افتاده و مسلمان ها در بدر پیروز شدند. خب فرح و نشاط مسلمان ها برای پیروزی اونها تو جنگ بدر است، نه برای اینکه رومی ها بر ایرانی ها پیروز شدند. این سند داره از این تاریخ که چون رومی ها شکست خوردن مسلمان ها پیروز غمگین شدند، و چون ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن، یا سند ندارد این حرف. روایت معتبری هست یا فقط همون قیل قیلی که کشاف و امثال کشاف نقل کردن؟ به یک سندی جایی متکیست امر مهم که ما بگیم ایرانی ها چون اهل کتاب نبودن، با اینکه ظاهر قرآن این است که اینا در برابر مشرکان. و شما میبینید این یه فخریست که نصیب مردم این سرزمین هست. قبلا هم حرف مرحوم ابو ریحان بیرونی به عرضتون رسید. ابو ریحان بیرونی میگوید به این که بعض این که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه خاورمیانه‌ای که بین شرک و الهات به سر می برد، یا عده مشک بودن یا عده ملحد بودن، وقتی قیام کرد و اون براهین توحید رو اقامه کرد اثر نکرد و دست به تبر گذاشت و اونها رو ریزیک کرد و خیلی ها رو منفعل کرد، تا حدودی اثر کرد، اما مراسم حرقه و بنصر و آلهتکم پیش آمد. وجود مبارک ابراهیم خلیل اون آتش سوزی را تحمل کرد و رو امواج آتش وارد شد و موج سواری کرد و فجعلنا یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. درست از اون روز بعض رسانه ها مثل رسانه کنونی نبود، اما حادثه به قدری مهم بود که در ظرف مدت کوتاهی کل خاورمیانه را گرفت. از اون به بعد افرادی که در سرزمین های روشنی زندگی می کردن حافظ آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل بودن. بعد هم انبیا هم البته آمدن، انبیا ابراهیمی مسئله توحید را حفظ کردن. ابو ریحان بیرونی نام دو منطقه را میبرد، از یکی گله میکند و از یکی حق شناسی. اونجا که حق شناسی میکند میگوید یونان بالاخره اون آثار ابراهیم خلیل را حفظ کرده است. سقراطی بود برای حفظ توحید تا مرز شهادت اون سم را نوشید و بالاخره شرک را امضا نکرد، الحاد را امضا نکرد، توحید را حمایت کرد و مسمومانه شهید شد. بعد افلاطون پیدا شد، بعد ارسطو پیدا شد. اینا نگذاشتن شرک و بت‌پرستی در یونان سامان بپذیره. این رو ابو ریحان بیرونی درباره یونان حرف می‌زنه. گله که دارد از هند گله دارد که علمای هند نتوانستن کار سقراط رو بکنند. متاسفانه اونجا سخن از برهمن و بودا و امثال ذالک آمد. آمد که آمد، هنوزم که هنوز هست، مسئله گاف پرستی و مش پرستی و امثال ذالک تو این سرزمین وسیع راه پیدا کرده و از بین نمی رود. اشکال ایشون نسبت به علمای هند است. اوائل امسال بود یا اواخر سال گذشته بود عده از هند آمده بودن. ما همین قصه رو برای اونها گفتیم، گفتیم جای گله از علمای هند هست. من دیدم عشق از چشم دانشمندان و علمای هند ریخته شد که بله نیاکان ما قصور کردن، تقصیر کردن، توحید را یاری نکردن و همچنان مسئله بودا و برهمن مطرح است. اساس کار به عهده علمای دین است که حافظ توحید باشند. درباره ایران یه همچه حرفی نبود که اینها بت‌پرست بودن و شرک داشتن و هیچ وقت ایرانی این کار را نمی کرد. بله خب نه، با اونها هم مرز بودن. فی ادنى الارض، شام ادنى الارض بود دیگر. اگر چنون چه باید نگران بودن ادنى الارضشون اون بود. اینا هم مرز با ایران نبودن، هم مرز با رومی ها بودن، برای اینکه شام و امثال شام در اختیار اونها بود. خب بنابراین این اگه تاریخ هست ببینیم تاریخ معتبری هست یا نه، اگر روایت هست روایت معتبری هست یا نه. دلیل این تا حال پیدا نکردیم که معتبر باشه، صحیحه روایی صحیح باشه که ثابت کند وقتی ایرانی ها پیروز شدن مشرکان خوشحال شدن برای اینکه اینها اهل کتاب نیستن، وقتی ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها نگران شدن برای اینکه یک غیر کتابی بر کتابی پیروز شده. این نیست. اما این که گفتن یوم از این یفرح المؤمنون، این فرح برای آن است که همون روز، یعنی همون عصری که بعدها البته روشن شد که رومی ها پیروز شدن، همون وقت یا روز جنگ بدر بود یا جنگ خندق بود که مسلمان ها پیروز شدن. این پیروزی و نشاط پی مسلمان ها رفعت خودشونه، وگرنه تا خبر پیروزی رومی ها به مسلمان ها برسه خب چند روز طول کشید، چند شادی که دو ماه طول کشید و و اما اونجا هم اون روز خوشحال شده باشند دشوار است که همون لحظه‌ای که همون روزی که رومی ها پیروز شدن همون روز مسلمان ها خوشحال شده باشند. پس اگر فرح و نشاطی نصیب مسلمان ها شد در اثر جنگ بدر و خندق بود نه بر اثر پیروزی رومی ها بر ایرانی ها. خب ولی خب نداریم که خدای سبحانه همچه خبری داد که امکانش هست اما مسلمان ها همون روز خوشحال بشن که رومی ها پیروز شدن و از کجا با بفهمیم یوم اذن یفرح المؤمنون. ولی اون تاریخی که روشن هست این است که در همون روز این که مغالب مفسران برانند فرح مؤمنین بران است که اتفاق همزمان بود با جنگ بدر یا جنگ خندق که مسلمان ها فاتح شدند و پیروز شدند. این چه کار به پیروزی رومی ها دارد؟ بله خب دلیل میخواد، یعنی اگر ما قرینه داشته باشیم میتوانیم بگم یوم اذن یعنی در اون عصر. میبینید دو تا قانون است و اصول، یکی این که استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، یک یعنی یک اصل، دو اصل در استعمال حقیقت است. این دو تا قاعده اصولی هر کدام جای خودشون رو دارن، هیچ تعارض هم بین قاعدت های نیست. این که میگوین اصل در استعمال حقیقت است معناش این است که لفظی که ما از متکلم شنیدیم یا در کتاب او خوندیم ما موظفیم این لفظ را بر معنای حقیقی، نمیدونیم چی اراده کرده، حقیقی اراده کرده یا مجازی اراده کرده. وظیفه ما این است که اصل در استعمال حقیقت است، این رو بر معنی حقیقی حل بکنیم. این یک. دو، اگر ما میدانیم اون متکلم یا اون نویسنده این لفظ را در این معنا استعمال کرد، نمیدانیم چون این لفظ رو در این معنا استعمال کرد ما نمیتوانیم بگوییم این مستعمل و فی معنای حقیقی است. چرا؟ چون استعمال اعمی از حقیقت مجاز است. این متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرد، بسیار خوب، ما هم میفهمیم که مقصودش این لفظ معناست. اما حالا این معنا معنای حقیقی این لفظ است یا معنای مجازی این، اصل در استعمال اعم است. این دو تا قاعده را در اصول برای همین تبیین کردن که اصل در استعمال حقیقت است، یه قاعده، استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، این دو قاعده. ما این کلمه یوم اذن، خب ما این یوم اذن رو نمیدونیم به معنی عصر است یا به معنی همون روز. خب ظاهرش این همون روز دیگه، نه اون عصر، نه چند ماه قبل، نه چند ماه بعد. اگر ما دلیل معتبری داشته باشیم که یوم اذن یعنی در دو ماه قبل یا دو ماه بعد، خب میگیم این استعمال اعمی از حقیقت مجاز است. غرض این است که اون حرف به جای بند نیست تا ما بگوییم به این که چون ایرانی ها اینطور بودن. خب خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ اشراق رو، این یک ابتکاری دارد که در بین حکمای اسلامی کم نظیره. او اصرار دارد که حکمای خسروانی در ایران زمین موحد بودن و ما حکیم مشرک در ایران نداشتیم، حکیم غیر الهی در ایران نداشتیم. اصرار مرحوم شیخ اشراق همینه. این مال همین سهروردِ زنجانه. میبینید از یک روستای دور افتاده خدا چه میکند. همون شیخ اشراق تو حکمت الاشراق دارد که خدای سبحان تا کنون ما وقف نامه کشف نکردیم که خدا علمی را وقف مردم یک سرزمینی بکنه. شما را تاریخ علما و بزرگان رو نگاه میکنید میبینید در تمام گوشه های ایران علمای بزرگ برخواستن، معلوم میشه که علم وقف یک سرزمین خاصی نیست. شما کمتر محلی پیدا میکنید، کمتر روستای شهری پیدا میکنید که مفاخر نداشته باشد. خود شما بزرگانم بالاخره از هر گوشه ای ایران آمدید دیگر. فرمایش ایشون اینه که هیچ وقف نامه‌ای پیدا نشده که خدای سبحان علم را وقف یک سرزمین خاص کرده باشد. این طور نیست. خب از یک دهی خیلی نزدیک هم نیست، دقیقی دور افتاده است، به نام سهرورد این بزرگان برخواستند. ایشون اصرار دارد که در ایران ما حکیم ملحد یا حکیم مشرک نداشتیم. خب فرمود یوم اذن یفرح المؤمنون. نه، توده مردم مشرک نبودن، بت‌پرست نبودن. اسلام توحید داد، مثل این که اسلام به مسیحیت چی داد، به یهودیت چی داد. یهودی که مشرک نبود، مسیحی که مشرک نبود، صابئین که مشرک نبودن. سنویت یک گروه خاصی بودند در ایران زمین، نه این که ایرانی ها سنوی بودند. مجوس سنوی بود. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم تو مجوس دارد به این که میشه از اینا ذمه گرفت، برای این که پیغمبری داشتن، کتابی داشتن. منتها همونطوری که یهودی ها قتل النبیین به غیر حق، اینجا هم یده بودن که دستی همچه کاری زدن. ما بت‌پرست تو ایران نداشتیم، ما ملحد تو ایران نداشتیم. یه وقت است که شما میبینید در یک کشور پهناوری چهار نفر چهار تا فکر جدا دارن، اون حرف دیگه است. تو مسیحا همینطوره، تو یهودیا همینطوره، تو صابئین همینطوره. آیه 7 سوره حج مجوس را در برابر مشرکین قرار داد. منوش مجوس مشرک نیست دیگر. و فرمایش شیخ اشراق این است که خسروانی ها که بالاخره رهبری فکر مردم را به عهده داشتن، اینا موحد بودن. گروهی حالا پیدا شده به نام سنوی، حرف دیگه است. اون باید ثابت بشه. اگه یه تاریخ معتبر قطعی داشته باشی، خب مورد قبوله. اگه روایت معتبری داشته باشی، مورد قبوله. اما مشکل شما میبینید الان ما تو بحث‌های فقهی، خدا این فقهای ما را با انبیا و اولیا محشور کند. اینا خیلی تلاش کردن، هم فن رجال را نوشتن، هم فن درایه را نوشتن. الان یه محقق بخواهد ثابت کند که فرون روایت ضعیف است یا نه، خیلی دشوار نیست. اینقدر کتاب رجال و درایه نوشته شده آسونه. اما ما در بخش‌های دیگر مشکل جدی داریم. روایات تفسیر، روایات مقتل، روایات تاریخ، روایات اخلاق، روایات حقوق، روایات اینا مشکل جدی است. شما میبینید یه روایت مرسلی در تفسیر نورالسقلین نقل شده، فوراً بگیم به این که قرآن رو باید اهل بیت معنا کنن. خب اگر قرآن رو باید اهل بیت بکنن کما هو الحق، فقه را اهل بیت باید بیان کنن کما هو الحق. نه، مشرک نیستند. برابر آیه 7 سوره حج مشرکون در مقابل اونها هستند، چون تفصیل نه، اون تسلیس رو خود قرآن ذکر میکند، گروهی از اونها بودند و اونها رو ابطال میکند. ولی نصارا را در برابر مشرکین قرار میدهد، نه اینکه نصارا مشرک باشند. لذا اهل کتابن ذمه میشه، احکام ذمه بر اینها بار است. خب برای اون لله الامر و من قبل و من بعد را هم باز اینجا روشن میکنن. این که فرمود به یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمنون خوشحال بشن به چی؟ به نصر الله. به نصر الله خوشحال میشوند. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که متعلق و مرفوسته است به اون یفرح. خدا البته ینصر من یشا، و مشخص کرده است که چه گروهی را یاری میکند. فبود ان تنصر الله ینصرکم. خدای سبحان دو اسم از اسمای حسنای خود را دلیل این مطلب قرار داد. چرا لله الامر من قبل و من بعد؟ برای اینکه او عزیز مطلق است، قادر مطلق است، نفوذ ناپذیر. عزت به معنی غلبه نیست. عزت تو آیات قبلم گذشت، عزت معنی نفوذ ناپذیره. یه انسانی که نمیشه در اون نفوذ پیدا کرد به وسیله هیچ کس او رو فریب داد، این دارای عزت است. زمینی که با هیچ بیل و کلنگی شکاف بر نمی دارد، نمیشه از دو کاست، میگن ارزون ازاز، یعنی زمین سفتیه. این همون بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه که میدن فقها من کان سائلا لنفسهی، یعنی همین سائل معنی عادل، سائل معنی متقی، سائل معنی کسی که مواظب بر واجبات و ترک محرمات است نیست، چون اون جمله های بعدی رو حل میکند. من الفقه های من کان سائل نفسه متیان لامر مولا تارکن لهوا، اینها معنای تقوا و عدالتی میرسونه. سائل نفسه یعنی فریب نمیخوره، یعنی هیچ کسی نمیتونه او رو از پا در بیاره، نمیتونه او رو با وسوسه یا با درک های ناروا او رو از پا در بیاره. این سائل نفسه میشه عزیز. پس یه انسان، یه موجود نفوذناپذیر را میگن عزیز. چون نفوذناپذیر است پیروز است. بعد غلبه لازمه عزت است، نه معنای عزت. خب پس او عزیز است و قادر است، نفوذناپذیر. کی رو پیروز میکنه؟ رحیم است دیگر، هر کرا که بخواهد بر اساس حکمت انجام میده. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که از محکمات روایات ماست، تو دعای صحیفه سجاده همینه: یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ توسل نمیشه کاری کرد که شما معاذ الله برخلاف حکمت کار بکنی، با هیچ وسیله نمیشه مسیر حکمت شما را برگردون، که شما یه جایی خدای ناکرد کاری غیر حکیمانه انجام بدی. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، اینجا فهمون رحیمه دیگه، میدونه که به کی رحم بکنه. پس بنابراین اون تفسیر و اون رواج تام نیست. بعد فهمون این وعده خداست، ما وعده دادیم به مسلمونا، یعنی بین 3 تا 10 سال وضع بدر و خندق و اینا پیش آمد و همینطور هم پیش شد، پیش آمد. این وعد الله که مفعول مطلق است برای فعل محذوف، یعنی وعد الله وعده، منتها چون الله وعده حذف شد، این کلمه الله در عنوان مضاف الیه مصدر ذکر شد. بله دیگه، این اواخر مکه بود، اونم اوائل مدینه دیگه. بله دیگه، نه ما این اون روزی که مسلمون ها به نسل الله ملازه فرمایی، فرمود سه یقربون فی بز سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم ازن یفرح المؤمنون. این فرح مؤمنون برای اینه، نه برای اینکه اونا چون اون تو خبر به این روز برسه 3 ماه یا 2 ماه طول میکشه، ممکن است در یک روز اتفاق بیفته. صحبت این بود که حالا که یه روز اتفاق افتاده، مسلمان از کجا میفهمن که ایرانی ها پیروز شدن؟ آیم که نازل نشده، تا خبر به اینها برسه 2 ماه طول بکشه. این چنین نیست که اگر ایرانی ها پیروز شدن همون روزی که ایرانی ها پیروز شدن مسلمان ها خوشحال بشن، باید بگیم بعد از 2-3 ماه پیروز شدن. اما این یوم اذن یفرح المؤمنون، این ناظر به پیروزی خود مسلمون هاست در جنگ بدر و خندق، و اون روز درست هم هست. این وعده الهی است، این صغرا که وعد الله وعده، این یکی و لا یخلف الله وعده، این کبرای قضیه است که خدا خلف وعده نمی کند. این نحو قضیه حقیقی است. چون خدا خلف وعده نمی کند، پس این وعده خدا قطعی است. خب این که وعد الله، خدا وعده داد، یه قضیتون واقعه، وعده داد به مسلمان ها، اما اون یه قضیه حقیقی است که لا یخلف الله وعده، خدا خلف وعده نمی کند. مستحضرید که قضایایی که چه در قرآن چه در روایات واقع شده است، قضیه بی جهت نیست. جهت اون کیفیت پیوند محمول و موضوع رو به هم میرسونه. اگر گفتیم زیدون قائمون، برای اینکه معلوم بشه این قیام برای زید ضروری است یا نه، میگیم ضروری است، میگیم زیدون قائمون بر امکان. اما اگر خواستیم بگیم این محمول برای موضوع ضروری است، میگیم زیدون ناطقون به ضروره. خب این ضرورت منتها ضرورت ذاتی است. قرآن کریم وقتی یک محمولی رو به عنوان اسمی از اسماء حسنا به خدای سبحان اسناد میده، یا به وحیش اسناد میده، یا به انبیا اسناد میده، گاهی جهت قضیه رو ذکر میکنه. جهت قضیه که ضرورت است یا امکان هست ذکر میکنه. اونجا که داره لعله، لیته، اینا معلوم شه ضروری نیست. اونجا که داره دمن یشا، انشا، معلوم شه ضروری نیست. اما اونجا که فقط لاریبفیه، این لاریبفیه قرآن کریم به مثابه به ضروری منطق است. یوم یجمعکم لیوم الجمع لاریبفیه، یعنی المعادو آتن به ضروره، المعادو موجودون به ضروره. ذالک الکتاب هدن للمتقین است به ضروره. این کتاب مورد آیه هدایت است به ضروره. ذالک الکتاب لا ریب فیه که هدن للمتقین است. خب این گونه از تعبیرات به اصطلاح قرآنی همون تعبیر به ضروره است. پس اونجا که دارد لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون و مانند اون مفید امکان است. اونجا که دارد لمن یشا، مثل یغفر الذنب، لمن یشا مفید امکان است. اونجا که دارد لا ریب فیه مفید ضرور است. اما قضیه لا یخلف الله بعده چه قضیه است؟ خب قضیه ضروریه است. قضیه ضروریه وقتی از اشاعره سوال میکنی، این میگه قضیه ممکن است، ممکنه خلف بعده بکنه، ما چه میدونیم، چون حسن قبع عقلی رو که قائل نیست. عمده اون نزاع بین امامیه و معتزله است. معتزله میگه یقینا خدا خلف بعده نمی کند. ما هم میگیم یقینا خدا خلف بعده نمی کند. منتها تفاوت اساسی ما و اونها طبق رهنمود اهل بیت این است که ما قائل به امر بین الامرینیم. ما میگوییم یجب ان الله، او میگوید یجب علی الله. او به عزالله خدا را محکوم یک امر میداند، باید خدا حتما باید به وعدش عمل بکند وگرنه خلف وعده قوی هست. ما میگویم حتما میکند، نه حتما باید بکند. ما یه قانون نوشته یا نانوشته ای نداریم در خارج که طبق اون قانون معاذالله بر خدا حکومت کنه. هر چه در جهان هست فعل و فیض اوست. فعل خدا، فیض خدا که حاکم بر او نیست. او قدرت مطلقه دارد، ارادش به استناد اون قدرت مطلقه است، حکمت مطلقه دارد، علم مطلقه دارد. این خدایی که حی است و قیوم است و ازلی است و ابدی است و علیم است و قدیر است، یقینا خلف وعده نمی کند، میشه یجب ان الله. اما معتزله میگه یجب علی الله. شما برای تشخیص این که کدام یکی از بزرگان شیعن یا کدام یکی از بزرگان سنی، به صرف این که نام فلان خلیفه را با اجلال و تکریم میبرند و نیز تقیه کارهایی کرده است که روزی سیدن استاد مرحوم آیت الله عظمای داماد در اثنای فقه این روایتی که به خود من دم سید اولاد پیغمبر عرش از چشمش ریخت، روایت از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هست. این به هارون علیه لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین صریحا فرمود یا امیر المؤمنین. من دم سید داره گریه میکنه. خب این عش دارد دیگر. از این قضایا تو عالم زیاده. اگر ما ببینیم امام معصومی یه خلیفه ای که کارش بیال غیست بگوید یا امیر المؤمنین، میفهمیم تقیه تا کجاست. اگر چهار تا عالمی، چهار تا دانشمندی، چهار تا شاعری از چهار تا خلیفه حمایت کردن، تعریفشون کردن، این دلیل بر تسنن اونها نیست. ما اگر خواستیم در فقه بفهمیم این فقیه شیعه است یا سنی، به مدحوقته که با تقیه همراه هست نمیشه تشخیص داد. اگر سه طلاقه را، عمره تمتع را، عمره حج را، کیفیت وضو را به روال امامیه فتوا میده، خب من میشه شیعه است. راه شیعه شناسی مدحوقت نیست که پر از تقیه است. راه شیعه شناسی شناختن اون فتواست. اگر خواسته ببینیم این حکیم شیعه مشرب است یا سنی، ببینیم جبر و تفویض را چی حل میکنه، بلا را چی حل میکنه، توحید را چی حل میکنه، عصمت را چی حل میکنه، نبوت را، وحی را، ولایت را، امامت را چی حل میکنه، از کی حمایت کرده، از کی تعریف کرده، از کی تمجید کرده، نسبت به کی اجلال کرده، نسبت به کی تکریم کرده. بازار تقیه فراوان بود. شما میدید غالب حکما بین یجب و ان الله و یجب و علی الله فرق گذاشتن. ما حکیمی نداریم که بگوید بر خدا واجب است که فلان کار را بکنند. همه اینها از بو علی به دیگری گرفته، تعبیر همه این است که یجب و ان الله، یقینا خدا مؤمن را به جهنم نمیبرد، نه اینکه باید نبرد. پس لا یخلف الله وعده به ضرورت ناشعت ان الله، نه به ضرورت الحاکمت علالله. والحمد لله.